الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در فصل پنجم از فصول این منهج بحث در یکی از احکام واجب الوجود بود که به لطف الهی به پایان رسید و الان ما در اشارات این فصل هستیم. این فصل همونطوری که ملاحظه فرمودید هم در الهیات بالمعنی العام جایگاه داره و هم در الهیات بالمعنی الاخص.
از
بله کدوم
الهیات
بالمعنی العام؟ بله الهیات بالمعنی الاخص بالعام بالمعنی، نه از اینجا که بگی اون روشن‌تر میشه، اب نداره. الهیات بالمعنی العام یعنی مباحثی که راجع به اصل وجود هست، احکامی که راجع به اصل وجود هستش، چون مباحث وجود رو در مباحث الهیاتی مطرح میکنن، لذا مباحث عامه، امور عامه و یا مباحث کلی، اینها به عنوان الهیات بالمعنی العام. مراد از الهیات یعنی غیر از اونچه که در نظام طبیعی و یا ریاضی و یا امثال ذالک مطرح است، چون به یک معنایی فلسفه موضوعش وجود به شرط لا، به شرط لا یعنی به شرط لا یکون طبیعیان او ریاضیان او منطقیان و امثال ذالک. بنابراین مراد از الهیات بالمعنی العام یعنی مباحثی که راجع به اصل وجود، احکام وجود و عوارض وجود مطرح هستش، و الهیات بالمعنی الاخص یعنی اون دسته از احکامی که مربوط به واجب الوجود و شؤونات ذاتی او و اوصاف فعلی اوست. لذا الهیات بالمعنی الاخص فقط و فقط راجع به واجب سخن میگوید و احکام واجب. خب عرض کنم که بنابراین این حکم وحدت واجب الوجود در دو مقطع و در دو فصل مطرح است، هم در الهیات بالمعنی العام مطرح است، برای اینکه در الهیات بالمعنی العام ما میگیم که الموجود و اما واجبون او ممکن. خب احکام واجب رو باید بگیم و احکام ممکن رو باید بگیم، که حالا الان در احکام واجبیم. خب یکی از احکام واجب الوجود این است که واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات است، یا واجب الوجود واجب واحد است که شریکی برای اون نیست، و سایر احکامی که مطرح است. در الهیات بالمعنی الاخص بعد از اثبات واجب الوجود که اصل واجب الوجود هست، چون در الهیات بالمعنی العام این مسئله بحث نمی شود فی الجمله، در ارتباط با اینکه حالا اگر واجبی باشه این واجب چه احکامی دارد، برخی از احکام عام رو بیان میکنند. خب ما در بحث واجب الوجود واحد لا شریک له یه سلسله مسائلی رو گذروندیم که این مسائل در هر دو فصل جای بحث و بررسی داره، ولذا در اشارات ملاحظه این فرمودید که حاج آقا هم ارجاع میدن که برخی از مطالب ما را ما در جلد ششم اسفار اونجا که الهیات بالمعنی الاخص مطرح است داریم بیان میکنیم. اما نکات عمده‌ای در این اشارات هست که امروز انشاءالله اونها رو ملاحظه میفرمایید. یک نکته ای که بسیار مهم است و جناب صدام متعلقین خیلی خوب در حقیقت از پس این قصه برآمده است، مسئله خود همین حکم واجب الوجود است. وقتی میگیم که واجب سبحانه و تعالی واجب هست، این معنای وجوب به تمامه بایستی که فهم بشه که چیه، و ایشون هم بسیار اصرار داره بر فهم معنای واجب الوجود. معنای واجب الوجود رو که هم جنبه اثباتی و هم جنبه سلبی باید ملاحظه بشه، این استش که اولا و به ذات واجب همونطوری که اصل هستیش از جایگاه خودشه و واجب، واجب است به ذات. همه اون چرا که به حیثیت های واجبی برمیگرده هم بایستی به نحوه وجوب براش باشه، یعنی هم به ضرورت الازلیه حکم وجود برای واجب هست، هم به ضرورت الازلیه همه شؤونات واجب حتی نسبت به افعال خودش. یه بحثی هم ما گذروندیم در اینکه آیا واجب نسبت به معالیل خودش و افعال خودش آیا امکان بالقیاس دارد یا ضرورت بالقیاس دارد، که حتی جناب شیخ الرئیس که اینجا حکم داده بود به اینکه واجب سبحانه و تعالی نسبت به معالیل خودش امکان بالقیاس دارد، جناب صدر متعلهین یک اعتراض جدی به شیخ کرد و فرمود که نه، در این رابطه هم واجب نسبت به افعال خودش و معالیل خودش ضرورت بالقیاس دارد و اون اسم حی قیوم رو ما در اینجا داشتیم دیگه، اون اسم حی قیوم از جایگاه مقام ذات جدا نیست، چون واجب سبحانه و تعالی حی قیوم هست و همه افعال و معالیل از جایگاه حی قیوم صادر می شود، بنابراین واجب سبحانه و تعالی نسبت به معالیل خودش ضرورت بالقیاس دارد نه امکان بالقیاس، که اینا از اون نکات بسیار شریفی بود که در اینجا مطرح شد. در بحث واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات هست، این معنا رو در حقیقت بیان می کنند که هیچ جهتی از جهات واجب نیست مگر اینکه در اون جهت واجب سبحانه و تعالی حکم وجوبی برای او هست، هیچ حکم امکانی برای واجب سبحانه و تعالی نیست. این معناش چیه؟ این معناش در حقیقت صمدیت است و اینکه واجب سبحانه و تعالی هیچ خلایی برای او نمیشه تصور کرد، هیچ گونه خلایی برای واجب نمیشه تصور کرد. حتی همه آنچه را که در نظام هستی هست به ضروره از واجب سبحانه و تعالی صادر میشود و لذا این حکم واجب الوجودی در نگرش حکمت متعالیه خیلی قوی تر و غنی تر از آنچه که در نزد پیشینیان از اهل حکمت بوده است. لذا همونطوری که در سایر مباحث جناب صدر متعلهین یک قوت و غنایی به بحث ها میبخشه، در فهم معنای واجب الوجود هم ایشون باز افزایشی داشتند و این افزایش رو در فضای بسیط الحقیقه که دیروز ملاحظه فرمودید کامل کردن. این اشاره پنجم ملاحظه فرمایید در صفحه 321، اشاره پنجم: ممکن است گمان شود که برهان متکی بر بساطت حقیقت واجب با برهان متکی بر عدم تکثر صرف الحقیقه تفاوت سوری دارند. دو تا برهان غیر از اون برهان عامی که حکما اقامه کردند جناب صدر متعلهین ذکر کردند که یکی رو از جناب فارابی میدونن نوعاً و دیگری در حقیقت از ابداعات خود جناب صدر متعلهین است. برهان بسیط الحقیقه مال خود جناب صدر متعلهین است که فرمود لنا به تأیید الهی برهان عرشیون، که در حقیقت ما اونجا داریم. این نکته رو در حقیقت داشتن و برهان صرافت. الان بفهمین که اون امتیازی که برهان بساطت نسبت به برهان صرافت دارد رو ما در اشارات جلد ششم اسفار که در بحث الهیات بالمعنا الاخص هست داریم بیان میکنیم. ممکن است گمان شود که برهان متکی بر بساطت حقیقت واجب با برهان متکی بر عدم تکثر صرف الحقیقه تفاوت سوری دارند. تفاوت سوری یعنی که به لحاظ شکل منطقی و صورت قیاس با هم تفاوت دارند، اما به لحاظ معنا یکی هستند. نه، حقیقتاً برهان صرف یک چیزی رو داره اثبات میکنه و برهان بساطت همون چیز را با بیان دیگر و استدلال دیگر، به این معنا که در یکی از بیان مستقیم و در دیگری از صورت خلف و نظائر آن استفاده شده. تفاوت سوری چیه؟ تفاوت سوری اینه که یه وقت ما یه قیاس مستقیم داریم به صورت صغرا و کبرا، یکم به قیاس به نحو برهان خلف داریم که اینها تغییر ساختاری دارن اما روحشون یکیه. ایشون میفهمه نه تنها در صورت و شکل با هم تفاوت دارن، در محتوا هم هست، در حالی که تفاوت این دو برهان به شرحی که در اشاره، دقت کنید، ششم از اشارات فصل ششم از موقف دوم الهیات به معنای اخص که آیون در حقیقت اون جلد ششم اسفار رو بایستی که داشته باشن تا اون اشارات درش بیومد. خب تفاوت جوهری است. به همین دلیل مرحوم علامه طباطبایی وسط المتعلین این دو را به عنوان دو برهان ممتاز، یکی برهان صرافت که صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، دو برهان بساطت که بسیط الحقیقه جا برای دیگری نمیگذارد. یه تفاوتی رو از خارج عرض کنیم آیون. اونچه که مشهور حکما برهان برای رد شبهه ابن کمونه و اثبات وحدت واجب اقامه کردن، اون برهان بساطت یعنی چی؟ و برهان عدم ترکب، چون واجب سبحانه و تعالی درش ترکب راه نداره. اگر ما دو تا واجب داشته باشیم هر دو در این که واجب الوجودن مشترکن، نقطه اشتراک دارن، و هر دو از این جهت که متمایز همان، چون دو تا هستن، بنابراین هم ما به اختلاف هم ما به اشتراک در ذات اتفاق می افتد و این باعث میشه که واجب سبحانه و تعالی مرکب باشه و بسیط نباشه. خب این یک نوع جواب است. جوابی که بر اساس برهان بسیط الحقیقه داده می شود این است که اصلاً با برهان بسیط الحقیقه فرض دوئیت دیگه معنا پیدا نمی کنه، چون بسیط الحقیقه تمام هستی است و اگر بنا باشه که یک فرد دیگری از واجب رو ما تصور کنیم این تمام هستی نمیشه، چون اون فرد دوم بالاخره موجود است، وجود دارد و وجودش هم واجبی هستش اینا. بنابراین این دوتا بساطت خوب از همدیگه ممتاز بفرمایید. یک نوع بساطتی رو برهان عام حکما داره بیان میکنه که ترکب درش نیست، یه برهان بساطتی است که جناب صدر متعلین اقامه میکند که این اصلا اجازه برای شکلگیری تصویر و صورت مسئله که دوتا واجب داشته باشیم و شبه ابن کمونه بخواد مطرح بشه نیست. بر در فضای این اشاره رو گذروندیم اما تذکرن خوبه، در فضای اصالت الماهیه یک، در فضای اصالت وجود و قول به تباین دو، کاملا شبه ابن کمونه جا دارد و لذا به عنوان افتخار و شیاطین مطرح شده است. ولی در فضای حکمت متعالیه که ما وحدت وجود داریم، البته وحدت تشکیکی، و این وحدت وجود هم در حقیقت علی نحو الوجوب هست با اون تعریفی که فرمودند، اینجا دیگه اصلا جا برای دومی نمیگذاره، چون اون واجبی به اصطلاح واجب است که بسیط است و بسیط در حقیقت یعنی همه هستی رو دارد، حتی ترکیب از وجود و عدم هم درش راه ندارد. با این فرض طبعا جایی برای شبهه ابن کمونه نمی ماند. یعنی ما با برهانی که نوع حکما اقامه کرده اند شبهه ابن کمونه رو رفع می کنیم، اما با بیان بسیط الحقیقه ای که جناب صدر متعلم می کند ما شبهه ابن کمونه رو دفع می کنیم و اجازه نمی دیم که اصلا این شبهه مطرح بشه. خب
شیخ، بله مثلا صد متعلم گفتن رابطش
آره ضرور.
در صفحه 240 پایین صفحه ورای اعتذار ایمان استشرق قلب و بنور حکمت متعالیه.
بله. قاعده بسیط الحقیقه علاوه بر آن که توحید واجب را اثبات نموده و شبهه ابن کمونه را مندفع می گرداند، واجب از جمیع جهات بودن واجب به ذات را نیز ثابت می کند. در این رابطه یک نکته ای رو باید دوستان ملاحظه بفرمایند که اون چرا که جناب صدر متعلقین در این جا داره روش خیلی تأکید میکنه، همون قوت و غنا بخشیدن به مفهوم واجب الوجود است. مفهوم واجب الوجود در نزد دیگران این استش که این مفهوم معناش این است که این واجب در اصل وجودش واجب است و نیازی به غیر ندارد، برخلاف ممکن. ما یه ممکن الوجود داریم، یه واجب الوجود داریم. ممکن الوجود موجودی است که در اصل هستی محتاج است، ولی واجب الوجود موجودی است که در اصل هستی محتاج نیست. این اون مقداری بوده است که نوع حکما بهش پرداخته بودند. اما این سخن که واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات است، یک، و هر وجود دیگری که بیرون از هستی واجب باشد رشحه او محسوب می شود و از به اصطلاح معالیل او هست، این یه معنای قوی تری است که در حقیقت تو معنای واجب الوجود قرار دادن که الان بهش تعرض می کنن. قاعده بسیط الحقیقه علاوه بر آن که توحید واجب را اثبات نموده و شبهه ابن کمونه را مندفع می‌گرداند، واجب از جمیع جهات بودن واجب به ذات را نیز ثابت می‌کند. این که می‌گیم واجب به ذات، مراد به لحاظ اصل وجود است، و اینی که می‌گیم من جمیع الجهات هست، یعنی شؤونات ذاتی و حتی فعلی. به همین جهت است که صدام متعلقین برهانی را که به ابتکار خود در فصل گذشته برای این قاعده اقامه نموده است، به دلیل آن که متکی به قاعده بسیط الحقیقه است، به فصل بعد، یعنی به فصل کنونی که در آن از بساطت واجب و شامل بودن آن نسبت به جمیع کمالهای متصور سخن گفته است، ارجاع می شود. خب ما از بسیط الحقیقه داریم یه فهم عمیق‌تری رو پیدا می‌کنیم بر اساس اون چه که جناب صدام تعالی میگن. بسیط الحقیقه یعنی چی؟ فهم درست این ما را به معنای واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات هست رو روشن‌تر می‌کنه. یعنی چطور؟ ما وقتی میگیم واجب بسیط است، بسیط به معنایی که ایشون دارن ارائه می‌کنن، یعنی نسبت به هر نوع هستی، همه جهات هستی، اما از اوصاف و افعال و آثار و اینها، همه و همه علا نحو الوجوب هست. زیرا اگر علا نحو الوجوب نباشد، به بساطت واجب آسیب زده می شود. دقت کنید چرا میشون میگن که این مسئله رو در فصل قبل بیان نکرده؟ برای اینکه بساطت رو خواسته بیاره تا با معنای بساطت واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات هست رو اثبات بکنه. اگر واجب بسیط نباشد، یعنی در یک جهتی بسیط نباشد، نه یعنی مثلا مرکب باشد از دو شی، نه مرکب باشد از وجود و عدم، خب لازمش این است که واجب الوجود واجب الوجود نباشد اصلا، چون واجب الوجودی واجب الوجود است که من جمیع الجهات واجب باشد. برای فهم این مسئله که واجب واجب است من جمیع الجهات، ما نیاز به بساطت داریم. فهم بساطت به ما کمک میکنه تا این رو بفهمیم. ملاحظه بفرمایید، به همین جهت است که صدام متعلقین برهانی را که به ابتکار خود در فصل گذشته برای این قاعده اقامه نموده است، برهان بساطت، به دلیل آن که متکی به قاعده بسیط الحقیقه است، به فصل بعد، یعنی به فصل کنونی که در آن از بساطت واجب و شامل بودن آن نسبت به جمیع کمالهای متصور سخن گفته می شود ارجاع داده است. خب پس ملاحظه کنید، شاید ما از دو تا لفظ بسیط الحقیقه با واجب الوجود من جمیع الجهات این فهم رو در حقیقت ایجاد نکنیم در خودمون که خب چه ربطی به هم داره. نه، میگه اگر واجب بسیط نباشد به معنای بسیط الحقیقه، واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات نخواهد بود. زمانی واجب واجب الوجود من جمیع الجهات است که بسیط حقیقی باشد، بسیط الحقیقه باشد در حقیقت. بسادت نه میشه آورد. بله بله، این فقط در اینجا هستش. بله، این قوتی که الان ایشون به هستی واجبی بخشیدن این قوت فوق‌العاده است. ما میتونیم بله بگیم واجب الوجود یعنی واجبی که در اصل وجودش محتاج به غیر نیست، این معنای این هستش. ولی این غنایی که ایشون به لحاظ معنایی به واجب الوجود بخشیدن، این غنا پیدا نمیشه. در شرح هدایه نیز صدام تعلیین در دو مورد از این که واجب ذات واجب از جمیع جهات است سخن گفته است و در این هر دو مورد اثبات این قاعده را در گروه دریافت در معنای بسیط الحقیقه قرار داده. ها ببینید آقایون، ایشون میخواد بگه که واجب الوجودی که جناب صدام تعلیین تصور میکنن با واجب الوجودی که نوع حکما میگن خیلی فرق میکنه. این واجب الوجودی که در سایه بساطت بسیط الحقیقه برای واجب میآید، او رو به حدی غنی و قوی میکند که نسبت به هر کمالی او به ضرورت ذاتیه و ازلیه اون رو داراست. خب ما اینا رو یه مقدار دیگه واگذار کنیم دوستان ملاحظه کنن. بله بله، نداره. خب
این جمعی الجهات هم که مطرح میشه با تحصیل برای این که در اون بحثی که مطرح شده و مقدماتی هم بیان شده ما تمام حسیتات یه صفحات به برمیگردانیم در واجب، در واقع این از باب خناق تعبیر نیست. این ما را چاره این چون در بسیار لگه اصلا جهت معنا نداره که ما ببینیم این جمعی الجهات وجود داره یا این جمعی الجهات بسیط یا این جمعی الجهات
نه، بسیط الحقیقه باعث میشه که ما در واجب الوجود بگیم واجب الوجود من جمیع الجهات است. چرا؟ نه نه نه، در بسیط بله فرمایش شما درسته، در بسیط الحقیقه ما جهت نداریم، درست؟ ولی وقتی بسیط الحقیقه را کنار واجب به ذات آوردیم، اون وقت نشون میدیم که واجب واجب است من جمیع الجهات. نه نه احسنت، واجب به ذات که میگیم یعنی اصل الوجود، اصل الوجود واجب به ذات. واجب به ذات یعنی چی؟ یعنی اون موجودی که به ذاته موجود باشد، این واجب به ذات. آیا واجب به ذات همینه یا نه؟ اگر شما برهان بسیط الحقیقه را کنارش بذارید، این واجب چندین هزار برابر میتونه باشه. چرا؟ چون هر جهتی رو که در واجب بخواید لحاظ کنید، حتی جهت مقایسه با فعل خودش و معلول خودش هم بخواید مقایسه کنید، بازم از اون جهت واجب الوجود هستش. بله بله، نه حتی عرض کنم که الان نسبت به معالیل خودش، نسبت معلول خودش، الان واجب آیا نسبت به معلول خودش جهت وجوبی دارد یا جهت عرض کنم که امکانی دارد، ضرورت بالامکان دارد یا ضرورت بالقیاس، ببخشید امکان بالقیاس دارد یا ضرورت بالقیاس دارد، ضرورت بالقیاس دارد. پس خب این هم یک نوع جهت است دیگه. و هر نوع کمال دیگری که تصور بخواد بشه برای هر ممکنی که بخواد بشه، او اولا و به ذات از جایگاه وجوب ذاتی خودش و وجوب من جمیع الجهات بودن اون رو برای خودش اول داره و بعد برای موجودات ممکنه.
آقای کیف
من. خب اینا در مصداقی میخوان به یک بشن به هم بشن درست بله بگن که به لحاظ مصداق اینجوری هستش. خب اما اشاره ششم صدام متعلقین در آثار تفصیلی خود مثل کتاب اسفار و اینها ابتدا با آنچه مشهور بین حکماست گام می نهد و در نهایت نظر نهایی خودش اعلام می کند، ولی در رساله های مختصر مانند مشاعر عرشیه المظاهر الهیه به بیان نظر خودش بسنده می کند. یعنی چی؟ ببینید در کتاب مثل اسفار می تونه ادله‌ای که یا براهینی که دیگران اقامه کردن رو مطرح بکنه، نقاط ضعف اون براهین رو هم بیان بکنه و مفصلا شرح بده، یا اگر برهان نقصی نداشته باشه اصلش رو ذکر بکنه، مثل اینکه اینجا ذکر کرده. اما در مشاعر یا در المظاهر الالهیه فقط به اون برهانی که خودش در حقیقت اقامه میکرده است مثل بسیط الحقیقه داره اکتفا میکنه، ولی در رساله های مختصر مانند مشاعر عرشیه و المظاهر الالهیه به بیان نظر خود بسنده مینمه. لذا در اون کتاب ها به بساطت استدلال شده و دیگه به مراهین دیگه نشده. به همین دلیل تبیین مسئله توحید در این سه اثر تنها مستند به قاعده بسیط الحقیقه است. پس ملاحظه فرمایید فرق بین کتاب های تفصیلی و کتاب های اختصاری اینه. در کتاب های مختصر مثل المشاعر، مثل عرشیه یا المظاهر الالهیه فقط همون برهانی که مبتنی بر حکمت متعالیه هست رو اقامه کرده است. ملاحظه فرمایید در بحث توحید از مشعر سوم مشاعر اساس استدلال بر این عبارت قرار گرفته است. ملاحظه فرمایید فواجب الوجود به ذات یجب ان یکون من فرط الفعلیت و کمال تحصل جامعا لجمیع النشاعات الوجودیه و الاطوار الکونیه. خب این تصوری که از واجب داره میده دیگه راه برای واجب دوم اصلا باز نمیشه، تصورش نمیشه کرد. ملاحظه فرمایید فواجب الوجود به ذات یعنی چی؟ چه واجبی است؟ یجب ان یکون من فرط الفعلیت و کمال تحصل جامعا لجمیع النشاعات الوجودیه و الاطوار الکونیه. همه نشاعات هستی و اطوار کونی را که ناظر به مقام به اصطلاح عالم شهادت هست ماده و امثال ذلک، همه و همه اینها را علی نحو الوجود دارد، وجوب دارد. یعنی واجب الوجود به ذات از شدت فعلیت و نهایت کمال جامع جمیع نشاعات وجودی و مستند همه کمالات هستش. اینا رو ان شاء الله ملاحظه فرمایید. ما دیگه بالاخره اینکه این دو سه تا به اصطلاح اشاره رو بخونیم که دیگه وارد بحث بعدی بشیم. اشاره هفتم صفحه 324 در بسیاری از خب حالا این نکته از اون نکات بسیار ارزشمندی است که می‌فرمایند که ما توحید را یه وقت در فضای کلام مطرح می‌کنیم مثل توحید خالقی، توحید ربوبی و امثال ذلک. اینها ناظر به مقام فعل واجبند. خالقیت، ربوبیت، رازقیت و امثال ذلک اینها ناظر به مقام فعلن. یعنی توحیدی که در علم کلام مطرح است میگیم که واجب دو دیده نمیگیم، میگیم که خدای عالم الله واحد لا شریک له. یعنی در فضای خالقیت ربوبیت ما شریکی نداریم، در مقام فعل هستش. اما در حکمت میگیم واجب الوجود واحد لا شریک له، همون گونه که در عرفان میگیم وجود واحد لا شریک له. این سه مرحله رو ما باید داشته باشیم: کلام، حکمت، عرفان. الان دارن این اشاره هفتم متضمن این معنا هستش. ملاحظه فرمایید در بسیاری از عبارات های صدام متعلقین بیش از مقداری که تبیین قاعده بسیط الحقیقه بدان نیازمند است سخن گفته شده. زیرا در قالب این عبارتها علاوه بر بیان این نکته که واجب واجد جمیع کمالات است، بر این نکته نیز به عنوان دومین قید تصریح شده که کمالات دیگران را نیز واجب اعطا می کند. خب حالان که با نکته اول که واجد بودن کمالات دیگران است، مقدار مورد نیاز برای تبیین قاعده بسیط حقیقیه کافی است. اما چرا میگه؟ چرا جناب صدر متعلین اینقدر اصرار داره بر واجب الوجود؟ چرا اینقدر اصرار داره؟ این راز اصرارش اینجاست. رمز مسئله در این است که صدر متعلین تنها در صدد اثبات توحید واجب نیست که بگه واجب الوجود واحدون لا شریک الله، بلکه همون گونه که در تعلیقه خود بر حکمت الاشراق تصریح دارد، در صدد بیان توحید وجود و موجود هستش. ها، اگر واجب الوجود بر اساس اونچه که نوع حکما تصور میکنن اونو ملاک قرار بدیم، اونو فقط میتونیم بگیم واجب الوجود واحد است لا شریک الله. اما این واجب الوجودی که جناب صدر متعلین تصور میکنه، این به حدی غنی و قوی است که برای او اصلا فرض وجود دیگر حاصل نمیشود. لذا میشه توحید وجود. میگه چرا اینقدر جناب صدر متعلین اصرار میکنه که واجب الوجود باید اینجوری باشه؟ میگه برای اینکه اصرارش این است که اصلا میخواد وجود دوم رو نفی بکنه، نه تنها واجب دوم رو نفی بکنه، وجود دوم رو نفی بکنه. یه بار ملاحظه فرمایید، رمز مسئله در این است که صدر متعلین تنها در صدد اثبات توحید واجب نیست. اون فصلی که الان درش هستیم فی ان واجب الوجود واحد، همین. اما الان میگه این قنایی که در بحث ایشون داده باعث شده که حتی توحید در وجود هم باشه، که در تعلیقه خود بر حکمت الاشراق تصریح دارد در صدد بیان توحید وجود و موجود است. او در اونجا بعد از ذکر این نکته که شبهه ابن کمونه همون گونه که بر گفتار متکلمین و مختار قائلین و اصالت ماهیت وارد است، بر شیخ اشراق نیز وارد است، استدلال خود را در بیان توحید واجب بدین سان تعریف میکند. حالا نگاه کنید آقایون، این عبارت رو، این عبارت مال تعلیقه مرحوم صدر متعلین است بر حکمت الاشراق. اینا میشه اوج حکمت ها، اینها اوج حکمت است. ان لنا به تأیید الله و قوته‌ای برهانا خاصا علی هذا المقصد الذی هو الوجهة الکبرى للسالکین، یعنی یک توحید عرفانی، محکمن فی سماع و ساقته التي ملهت حرسا شدیدا و شهبا لا یصل الیه لمس الشیاطین و لا یمسه القائدون منه مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا الا المتحرون من الارجاس النفسانیه و الظلمات الوهمانیه، که بیانش به این صورت هستش. دو سطر پایین‌تر ملاحظه بفرمایید، صدر متعلین بعد از پایان رساندن این تعلیقه به سخنی از این برتر نیز اشاره می‌فرماید. ولنا برهان مشرقی علی توحید الخاصی و هو ان لا ثانی للواجب فی الوجود فضلا عن الوجوب. یعنی نه تنها ما دو تا واجب نداریم، بلکه دوتا وجود هم نداریم. اوردناه فی شواهد ربوبیه 1 و فی کتاب الکبیر المسمى بالاسفار 2. یعنی ما را برهانی مشرقی بر توحید خاصی است که در شواهد ربوبیه و اسفار آمده، و آن این است که نه تنها برای واجب شریکی در وجوب نیست، بلکه شریکی در وجود نیز نمی باشد. به این معنا که نه تنها واجب یگانه و واحد است، بلکه موجود حقیقی نیز بیش از یکی نمی باشد. بله بله بله، این بله عرفان هستش. نه زیرابشو نمی زنه، میخواد بگه که این نوع از توحید هم می توانیم ما داشته باشیم. یه وقت هستش که میگیم اون نوع براهینی که برای تشکیک هست، اون براهین به اصطلاح چیه، کافی نیست یا به اصطلاح دارای مشکله. نه، اونها در حد خودشون هستن. مثل اینکه ما با برهانی بر توحید خالقیت داریم، توحید ربوبیت داریم، اینا که نقص که نیست که، اینا هم کماله، اما اون کماله برتر است. یه وقت میگیم توحید واجب الوجود، از کلام میاییم به حکمت، چون در کلام از ذات و از واجب بحث نمیشه، و یه وقت میاییم به بحث وجود که در عرفان هستش. الان نمرزی فرمایید توحید خالق و رب ناظر به افعال واجب، توحید واجب متوجه مقام ذات، و توحید وجودی هم که به جای خودش هستش. اینا رو ملاحظه می‌فرمایید. خب اما شبهه بخش اشاره نهم، اگر شبهه‌ای به افتخار شیاطین شهرت یافت، سزاوار است که پاسخ آن به افتخار فرشتگان شهرت یابد. که در حقیقت و این افتخار عرض کنم که فرشتگان برای این است که نوع نگاه برتری که اهل عرفان به مسئله دارن اصلا مجال برای این شبهه افتخار شیاطین نمی گذارد. ایشون بفرماید که حالا چند سطر از این بخونیم. اگر شبهه‌ای به افتخار شیاطین شهرت یافت، سزاوار است که پاسخ آن به افتخار فرشتگان شهرت یابد، زیرا ملائکه به شاهدان وحدانیت خدای سبحان مباهات می نمایند، گرچه عالمان به یگانگی و یکتایی خدا زیادند، لکن شاهدان آن اندکند، چون عالمی که به آیات آفاق یا دانشوری که به آیات انفس سیر از خلق به حق دارد، با عارف شاهدی که از حق به حق می رسد و در حق سفر می کند فرق فراوان دارد. چنین موحدانی همتای فرشتگان در صحابت در صلاحیت بله در صحابت خدای سبحان. خب شهد الله انه لا اله الا هو یک، و الملائکه دو، و اولو العلم قائما بالقسط. اولو العلم چیکار میکنن آقایون؟ اولو العلم اگر تصور درستی از واجب الوجود به معنای حقیقی که ترسیم شده توسط جامعه صد متعلقین هست داشته باشن، میگن که اگر این واجب بسیط باشه، بسیط الحقیقه باشه، تصوری برای او دیگه نیست. ما تا گفتیم واجب الوجود به وحدت او شهادت دادیم. چرا؟ چون واجب الوجود در کنار بسیط الحقیقه، ملاحظه بفرمایید ها، در کنار بسیط الحقیقه وقتی واجب و شما تصور کردید، همه هستی رو آوردید، همه سلوک سلب می شود، همه کمالات اثبات می شود، میشه یه حقیقتی که برای او دیگه وجودی وجود ندارد. لذا هم شهادت می دهد به اینکه خدا واحد است و لا شریک له، و همین که اصلا در کنار او وجودی نمیتونه شکل بگیره. این شهادت بر مبنای تصور درست است. شهد الله انه لا اله الا هو، چون آن که در حق سفر میکند صلاحیت صحابت خدا را داراست، و آن که از دور در آینه آیات خدا آفاقی یا انفسی زل آیه را میبیند، اگر بخواهد امله ای از ادله مشهور و براهین معروف حکمت و کلام فراتر رود. خب اینجوری هستش، و اجازه به این سطح این چنین متعلهان واله و موحدان واصل که آنچه را دیگران در علم دارند ایشان در اینان در عین، و آنچه را اغیار در گوش دارن اینان در آغوش، چونان فرشتگان شاگردان آدم عصرند. آدم عصر ما حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرج که بله کجاست؟ همه جا است. کجا نیست؟ ما فقط چشم نداریم که ببینیم. نه بله شاگرد که آن آدم عصر ولی الله مطلق و مذهب مظهر تام بسیط الحقیقه خواهد که چیزی در آینه ملک و ملکوت و جبروت نیست مگر اینکه در آینه تمام نمای چنین آدم عصری بقیت الله ارواح و نافده متجلی است. اونی که در کنار ملائک میگوید شهد الله انه لا اله الا هو اولا و به ذات که جای علم هستند حضرت بقیت الله، این آدم عصر متعلم بدون واسطه، معلم اسما و جمیع حقائق که ملفوف در بسیط الحقیقه و منشور در مظاهر آن است می باشد. آنگاه این متعلم که پیام حضرت خلیفه بقیت الله متعلم است در حد انباء نه تعلیم، برای شاگردان مشهد خیش ام از ملائکه و حکمای متعلق و شاهدان واصل حقایق اسما تنزل می دهد و اینان را صاحب کرامت می نماید نه صاحب اعجاز. اعجاز ویژگی خود پیغمبر، یعنی انبیا هستند و الا در غیر اونها صاحب کرامت هستند که می توانند اینها را نگاه بکنند. تعالوا الى البراهين التي جعلناها رجوما للشياطين و با ارجاع بنه. خب به هر حال این مسئله رو آیون حتما، این عبارت های استثنایی است که واجه ها اینجا مرقوم فرمودن و اینها، بله اینا دیگه هم اشارات نوعا، بله اینا دیگه آثار قلمی هستش. بله امروز همین بحث بود الحمدلله. اشاره هشتم بله بحث توحید، همون گونه که در اشاره شد توحید خالق و رب، اینو ما گفتیم توحید خالق و رب، نه چیز خاصی دیگه نداشت. بله الحمدلله رب العالمین.